عبادت و دعا فرمودند که از جمله کارکردهاش و رسالتش، فایده بلکه ضرورتش، تبیین و اصلاح نسبت ما با خداوند، با مبدأ و خالق و با معاد، با هدف هستی، درست شناختن فلسفه زندگی و جایگاه خودمون در این عالم و اینکه رو به چه و که ایستاده ایم، سمت سوی خودمون رو در این زندگی بدانیم، وضعیت و موقعیت خودمون رو در یک کل بزرگتر، در کل هستی و حیات کشف کنیم. عبادت و دعا فرمودند برای اینه که ما خودمون رو در موقعیت درست اونگونه که هستیم، اونگونه که باید ببینیم و بشناسیم، ببینیم و بشناسیم. ما در دعا و عبادت و نماز باید خودمون رو کشف کنیم و این نشان میده که اولا امکان چنین کشفی وجود داره، یعنی ما میتوانیم، انسان در همین عالم طبیعت میتوانه از مرز طبیعت عبور کنه، در حالی که بدنش اینجاست، خودش از سقف عالم رو بشکافت، از عالم ماده رو و عبور کنه از این مرز، ولو دقایقی در روز رو، شبان روز رو. و نه تنها این امکان رو داره و خداوند این امکان رو به او داده که با خدا مستقیم خطاب کنه، با او سخن بگه، به او عشق ببرزه، از او عذرخواهی کنه، از او خواهش کنه، او رو بخواهد و بخواند، در برابر او اظهار عجز و عشق کنه. هم این امکان رو خداوند به انسان داد و هم این میل و تمایل فطری رو، عشق به یک افقی بالاتر از این عالم، عشق و ایمان به یک ساحتی وسیع‌تر از اینجا. بنابراین هم این عشق، هم اون امکان، اون استعداد و قدرت برای فراتر رفتن از عالم ماده و برقرار کردن یک ارتباط عمیق معرفتی و معنوی و عاطفی با باطن هستی، حقیقت هستی، مبدأ و معال عالم، اینها جز مختصات انسانه. شاید هیچ موجودی به اندازه و به شیوه از نوع انسان نتواند این استعداد رو نداشته باشه که چنین رابطه ای رو از سر عقل و عشق برقرار کنه. نه اینکه همه انسان ها این رابطه رو برقرار میکنن و ما میکنیم، و نه اینکه جز به این شیوه امکان ارتباط برقرار کردن نباشد، هست، اما این نوع خاص از ارتباط و توجه یه ظرفیتی است که انحصارا به انسان داده شده، این توان و این تمایل. و روح همه عبادت ها، نماز و دعا، توحید و هدف همه خداست. هر پیام و آموزه دیگری متصل و مرتبط با این پیام اصلی است و اگر نباشه مشکل داره و سرلوح سرفصل رسالت همه پیام آوران از ناحیه خداوند همین بود، توجه دادن ما، تربیت کردن ما، تعلیم دادن ما به این نقطه اصلی هدف. دعا و عبادت به بشر، به ما میآموزه که کجا رو هدف بگیریم، هدف درست و اهداف غلط رو، آب و سراب رو اشتباه نگیریم، فراموش نکنیم هدف رو، دائم با این اذکار و عبادات و دعا و نماز به یاد خودمون بیاریم که اینجا کجاست، من تا چه وقت اینجا هستم، بعد از اینجا کجا میرم، اصلا چرا اینجا آمدم، چجوری آمدم، خالق دارم، معنادار هست این حیات و از این قبیل. و قرآن کریم این مسئله رو به عنوان یه مسئله‌ای که برای هر انسان منصف با وجدانی که به عقل و فطرت خودش رجوع کنه براش روشنه تلقی میکنه. قرآن کریم بنا رو بر این نمیگذاره که انسان اصلا نمیدونه خدا چیست و کیست و از این قبیل، بیاد شروع کنه از الفبای بحث رو شروع کنه که مردم باید شما عبادت کنید، یعنی خودتون نمیفهمید که معبود دارید و عبادت باید بکنید، و بعدم اونی که عبادت میکنید باید این باشه، خدا باشه. قرآن، قرآن کریم و دعاهایی که رسیده از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تقریبا درش به وضوح دیده میشه که انسان از به طور ذاتی عابد است، اهل عبادته. همه انسان ها بخوان یا نخوان، بدونن یا ندونن، همه مشغول عبادتن. و انسانی که به هیچ وجه هیچ چیز را، هیچ کسی را پرستش نکند، حتی نیایش نکند، وجود خارجی نداره، نمیتونه باشه. یعنی این یک غریزه ذاتی و فطری است که خداوند در همه انسانها گذاشته، حالا خواهیم گفت در همه موجودات به حسب خودشون. بنابراین انسان به ما هو انسان، بداند یا نداند، یعنی دانش حصولی و دانش تفصیلی داشته باشه یا نه، همه فطرتاً چیزی را، چیزهایی را تقدیس میکنند، مقدس میشمارند و اونها رو مطلق میکنند، منزه میدانند و اونها رو، اون رو هدف میگیرند، مدام میخوان به او برسن، به او نزدیک بشن. همه مشغول پس عبادتن، اما معبودها باید بررسی بشه که آیا معبود چه کسانی، چه چیزی است و آیا او شایسته عبادت هست یا نیست. انبیا آمدن این رو به ما توضیح بدن که شما همه به طور ذاتی مشغول عبادت و تسبیح و تقدیس و مطلق کردن و دیدن یک مطلق هستید، همه عاشقید، همه سمت و سو دارید، هدف دارید، همه ایدئولوژی دارید، بدون او، بدون جهانبینی نمیشه زندگی کرد، همه تون جهانبینی دارید. اینا دستوری نیست، نیاز به دستور نداره. اصلا شما بدون یه تفسیر درست یا غلط از هستی نمیتونید حتی یک لحظه زندگی کنید. بنابراین شما همه عملا مشغول عبادت و پرستش هستید. مادی و ماتریالیست، یک ملحد و کافر هم مشغول عبادت و پرستشه. فیلسوفان بزرگ الحاد و ماتریالیزم هم به بشر صریح، به مخاطبانشون، پیروانشون گفتن که ما خدا رو قبول نداریم، میخوایم شما خدا رو نپرستید، اما میخوایم به جاش چه چیزی رو بپرستید. حالا گاهی تشریح میکنن، گاهی در لفافه میگن، اما در واقع جای یک معبود رو با معبود دیگری میخوان عوض کنن. اگر اومانیست هست میگه خدا رو نپرست، اما نمیگه هیچی رو نپرست، چون نمیشه چیزی را و کسی را نپرستید. به جاش میگه انسان خودشو بپرسته، خودتون رو بپرستید. شما عدالت و اخلاق و توحید رو قبول نکنی معنیش نیست که هیچی رو قبول نداری، نه، ضد اینا رو قبول میکنی. کسی که خدا رو هدف نگیره معنیش نیست که هدف نداره، این خودشو و همین پیش پای خودشو هدف میگیره. بنابراین ما همه هدف داریم و همه مشغول پرستشیم و همه هم عابدیم و معبود داریم. گاهی معبود ما خودمونیم، شهوتمون، شکممون، ریاست اینهاست، ایدئولوژیمون هم ایناست، هدف و معبودمون ایناست، اما امکان نداره ما چیزی رو عبادت نکنیم. همه پس مشغول عبادتن. بحث اینه که انبیا آمدن به ما بیاموزن و این سوال رو مطرح کنن که ما درست تصمیم بگیریم و بدانیم و درست انتخاب کنیم که شما که در هر حال کسی یا چیزی رو به عنوان رب خودتون و معبود خودتون میپذیرید، آب رو با سراب اشتباه نگیرید. همین رو آمدن به ما بگن. قرآن سراسر داره همین رو میگه. شما که پرستنده اید، منطقا چه کسی رو باید بپرستید؟ آیا رب و پروردگارتون یا غیر او؟ خالقت یا غیر او؟ صاحب اختیارت یا غیر او؟ اونی که همه هستی به اراده او وابسته است، هستی شما و هستی همه هستها به او وابسته است، او باید معبود باشه یا نه؟ این سوال رو انبیا مطرح کردن. ولی نگفتن ای انسان ها بیاید عبادت کنید، شما همه مشغول عبادت هستید. یکی پول رو عبادت میکنه، یکی زور رو عبادت میکنه و از این قبیل. بنابراین این نکته اولیست که متفکران اسلامی، الهی، مکتب اهل بیت توضیح دادن که عبادت و دعا و پرستش و ستایش و نیایش از انسان قابل تفکیک نیست. مهم این که هدفاتون رو اشتباه نگیرید. نکته دومی که باز آموزش دادن این است که پرستش بدون شناخت امکان نداره. شناخت به این معنا که بشناسیم خداوند را. خداوند یک کلمه نیست، یک موجود فرضی نیست، خداوند قرارداد نیست، خداوند حقیقت است، حقیقی است، بلکه حقیقت است، بلکه حق مطلق است. خداوند کاملترین ذات است با کاملترین صفات و هیچ نقص و کمبود و ضعفی در او امکان نداره باشه. رابطه او با کل هستی و جهان چیست؟ رابطش با عالم طبیعت و ماده چیست؟ رابطش با ما چیست؟ ما میتونیم آیا آفریده نباشیم؟ این آفرینش، آفرینندگی چیست؟ این نگهداری و ربوبیت چیست؟ این فیض دائم الهی که به هستی میرسه و همه ی هستها هر لحظه از اوست، هر آن، و اینکه او رحمان و رحیم است و ارحم الراحمین است، عطوفت تام، لطف تمام. خب اینا رو بدانیم اول یا ندانیم؟ اگه اینا رو بدانید وقت چطور میشه هیچ عکس العمل منطقی و عاطفی و رفتاری در ما ایجاد نشه؟ اگه این شناخت درست از هستی، باطن و ظاهر هستی به دست آمد، وقت به طور قطعی و منطقی ما او رو میپرستیم. وقت میفهمیم که جز او شایسته پرستش نیست. و این معنی لا اله الا الله، جز او هیچ چیز و هیچ کسی شایسته عشق ورزی مستقل و ذاتی و هدفگیری مطلق نیست. خب این پرستش محصول یک چنین دانشی است، یک چنین آگاهی است از خداوند و نسبت ما و هستی با او. در این رابطه یک خضوع و کرنش و خشوعی هست، ستایش هست، نیایش و خواهش هست و سپاس گفتن. دعا و نماز و عبادت برای اینه که ما دائم به خداوند توجه کنیم و رابطه که او با همه ما داره بدانیم یا ندانیم، از این طرف هم ما این رابطه رو برقرار کنیم آگاهانه و با او در ارتباط باشیم. او را نه تنها به طور ذهنی تصور یا تصدیق کنیم، بلکه قلبا به او ایمان و باور داشته باشیم، یقین کنیم که او هست و نمیتونه نباشه و با این صفات هست و این صفات جز مختص او، فقط مختص اوست و جز در او نیست و اگر هرچه هست تجلی ذات و صفات اوست. بنابراین این رابطه عبادت و پرستش به طور منطقی و این دعا جز با خداوند نمیتونه و نباید منطقا برقرار بشه. فقط در مورد او صدق میکنه. در مورد غیر خداوند با این صفات هیچ موجود دیگری پرستش و دعا در رابطه با او نه منطقا صدق میکند، منطقا صادق نیست و نه اخلاقا جائز و درسته. چه کسی را، چه حقیقتی را باید پرستید و در برابر او به خاک افتاد، سجده کرد و از او خواست؟ اونی که تنها مبدأ کل هستی است، اونی که تنها صاحب اختیار و خداوندگار همه چیز و همه کس هست که اغلب این چیزها و کسها رو ما اساسا نمیدونیم و نمیشناسیم. این معنیش اینه که هیچ کس رو در ردیف خداوند ندانیم و نخوانیم. این مفهوم دعا از جمله دعای عرفه و اینا همه دائم داره این پیام رو میده. از جمله هیچ کس رو در کنار او و در عرض او نباید پرستید و عبادت مخصوص خداوند است و بالاترین خطای وجودی و گناه و سقوط نظری و سپس عملی همین شرکه. شرک یعنی برای خداوند شریک شمردن، شریک قائل شدن و در کنار خداوند کسانی و چیزهایی رو نشاندن در عرض او. چرا ما این رابطه پرستش رو جز با او، با هیچ موجود دیگری نباید برقرار کنیم؟ و این چه نوع رابطه ایست؟ نباید برقرار کنیم چون اساساً نمیتونی برقرار کنی، منطقی نیست. و اینکه خود این رابطه اساساً به چه معناست و پرستش دقیقاً یعنی چی؟ پرستش رو چه از نوع عملی و فعلی، چه از نوع قولی. پرستش زبانی همین دعا و نماز و اذکار و ذکرهایی که میگین و اینها. پرستش عملی اون بخش از اعمالی است که هدف معنوی و الهی و توحیدی داره. یعنی اون بخش از اعمال فیزیکی، فعل سیاسی، فعل اقتصادی، فعل خانوادگی، فعل جنسی، فعل اداری، فعل مربوط به فیزیک بدن، خوردن، خوابیدن، استراحت، تفریح، کار، تمام اون اعمالی که فراتر از اثر مادی دنیویشون یک منظور متعالی دارند، یعنی خود اون فعل مادی علامت است برای یک معنای برتری و سمبل و اشاره است برای ابراز یک ادراک، یک اعتراف، یک اقرار و بیان یک ایمان است، آگاهی و تسلیم در برابر یک حقیقت، یعنی علامتی است برای یه مقصودی فراتر از خودش. نوعی از ادراک و احساس رو داری با او بیان میکنی، یه نوع تصدیق و اقرار است. شما یه وقت از جاتون بلند میشید و میشینید برای اینکه کمرت درد گرفته، یه لحظه بلند میشی و میشینی. خب این یک فعل طبیعی است. اما یه وقت کسی، پدر، مادری، بزرگتری، کسی میاد به احترام او بلند میشید و میشینی، اینجا این بلند شدن و نشستن فرق کرد با اون قبله، این یه معنایی فراتر از خودش پیدا کرد، این علامت خضوع و فروتنی و اظهار ادب شد، حالا به معنای تعظیم و بزرگ داشت، یه معنایی فراتر از خودش پیدا کرد. عبادت عملی همه اون اعمالی است که ظاهرا فیزیکی است، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی، علمی، چه و چه و چه، اما در واقع مثل خم شدن پیش یک صاحب حقی بر شما، این یه معنایی فراتر از خودش داره، داری با وجودت عملا اقرار میکنی به یک حقیقتی، اقدام میکنی برای تقرب به او، یه مقصودی رو داری ابراز میکنی، این احساس وجودی رو داری ابراز میکنی و نشون میدی. انگار این اعمال عبادی، عبادت به معنی عام که نماز و ذکر و سجده و رکوع و اینا نیست، همین رفتار عادی زندگی است، اما در پس او نیت، نیت یعنی انگیزه، هدفگیری، همونطور که کلمه دلالت میکنه بر یک معنا، این عمل دلالت میکنه بر افاده یک منظوری غیر از خودش، غیر از همین ظاهر مادیش، داره یه نیت، یه هدفگیری رو معلوم میکنه، داره یه پیامی میده به خودش، به خداوند و در مواردی به دیگران. بنابراین پرستش یک فعل معناداره، این توصیفی است که از پرستش کردند، فعلی است که معنادار است و معنای اون هدفگیری و حرکت به سوی خداوند، حرکت روحانی، عقلانی، معنوی، اخلاقی. وقتی که دعا میخونیم و عبادت میکنیم، نماز میخونیم، ما داریم حقیقت و حقایق الهی و توحیدی رو با کلماتی بیان میکنیم. وقتی داریم رکوع و سجده میکنیم، طواف میکنیم، روزه میگیریم و از این قبیل، اونجاییم داریم با اعمالمون کارایی رو میکنیم که با همون اذکار کردیم، یعنی اینم تجلی عملی همون میشه. وقت ما در پرستش چه میکنیم؟ دعای عرفه و همه دعاها رو، دعاهای دیگری که رسید، اینا رو ملاحظه اگه بفرمایید از چه جهاتی داره ذهنیت ما و روحیات ما رو اصلاح میکنه و ارتقاء میبخشه. اولا این دعاها و عبادات دائم به ما یادآوری میکند که یه صفات و اوصافی فقط مخصوص خداونده و فقط اون مطلق است، علم مطلق، کمال مطلق، قدرت مطلق، اراده مطلق. یعنی مطلق یعنی چی؟ یعنی محدود نیست، مشروط نیست به هیچ چیز، و او غنی مطلقه، به هیچ چی اول و به هیچ کس و به هیچ کاری نیاز نداره و همه چیز نیازمند او، بلکه عین نیاز به اوست. خب خود همین رو تو این دعاهای تکرار بکنیم و بفهمیم و باور کنیم، اساسا روحیای ما، انگیزه ما در زندگی، روحیات ما، اهداف ما، معناش، سطحش عوض میشه، تغییر میکنه، خیلی بزرگ میشیم، رشد میکنیم، قوی میشی. پیام دیگری که در این دعاها از جمله دعای عرفه هست، این منزه دانستن خداوند است از این تخیلات و وهمیات غلط و تصورات نادرستی که ما در مورد خداوند داریم. خدا رو ضعیف گاهی تلقی میکنیم، خدا رو نادان میبینیم، خدا رو بیرحم میبینیم، خداوند رو محدود تصور میکنیم، مثل فکر میکنیم خدای کارهایی رو میخواد بشه ولی زورش نمیرسه، ناتوانه، خداوند علیاذ بالله ستم میکنه، عادل نیست، خداوند ضعیفه، خداوند بخیله، نمیخواد بده و از این قبیل. یه بخشی از دعاها این توهماتی که ما داریم در جبه خداوند، اینها رو افشا میکنه و رو همه اینا قلم قرمز میکشه که خدا این نیست که در ذهن توست. از اون طرف ستایش به اون صفاته که خدا این هاست و تو بهش توجه نداری. دعای عرفه یه بخشش داره میگه خدا این است، یه بخشم میگه که خدا این نیست. اون میشه پرستش و نیایش و ستایش، اینم میشه تسبیح و تنزیه، اون میشه تقدیس، این میشه تسبیح. پیام سومی که دعای عرفه و این دعاها داره برای ما که حالا امثال بنده بهش خیلی توجهی نداریم و اونایی که از این دعاها لذت میبرند و غرق میشن، اونا خوشا اونها خوشا به حالشون. ما فقط از دور داریم راجع به کلمات و اصطلاحات صحبت میکنیم، ما میگیم اونا یه عده‌ای میبینن و واجدش هستن. وجدان کردن یک چیز، در یافتنش شهودش، غیر از گفتن و بحث کردنه. ما گرفتار این سطح دومیم و حسرت میخوریم، قبطه میخوریم به اونایی که در سطح اولن. آموزش سومی که در دعای عرفه و این دعاها هست، توجه دادن ماست به اینکه هر خیر و نعمت و خوبی و زیبایی که توی عالم میبینید، منشأ همه اونها خداست و جز خدا نیست. و قبل و حین و بعد از هر تشکری باید از او شاکر بود، او رو سپاس گفت. چون هر چه تو این عالم هست و به ما میرسه، همه اینا وسیله است. هیچ کدوم از این نعمات و امکاناتی که در اختیار ماست، هیچ کدوم نه ذاتن و مستقلن مال خود ماست، نه ذاتن و مستقلن مال اون کس یا کسانیست که از طریق اونها به واسطه اونها به ما رسیده. حالا ما از او هم تشکر میکنیم و باید بکنیم، اما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که هم او هم ما، هم من هم شما، هم چیزی که از شما به من یا از من به شما میرسه، همه ما از اوییم و هر کس و هر چیز منشأش اوست. بنابراین شاکر بودن از او، عاشق بودن به او، تسلیم بودن به او، امید داشتن به او، درست شناختن او، بد نشناختن او، اینا همه آموزشایی است که در این دعای عرفه از جمله هست. و همینطور این دعا به ما می آموزد که ما چگونه در برابر اون نور مطلق به خاک بیفتیم و تسلیم محض باشیم و اطاعت کنیم. یاد بگیریم به خداوند بگوییم چشم، هرچه تو بگوی، هرچه تو بگی، و اقرار کنیم که بدون هیچ قید و شرطی تو حق داری به ما فرمان بدی و ما وظیفه داریم از تو فرمان ببریم، چون تو شایسته فرمان دادنی و فقط تو، و ما شایسته فرمان بردنیم و این نسبتی است بین مخلوق و خالق و بین بنده و خدا. همینطور در دعای عرفه به ما آموزش میدن که هیچ کس در هیچ یک از این صفاتی که عرض شد در عرض خداوند نیست، رقیب او نیست، شریک او نیست، فقط او کامل مطلقه، فقط اوست که بی نقصه، غیر او همه چیز و همه کس ناقصند، فقط اوست که منشأ اصلی همه نعمت ها، بنابراین مقصد اصلی همه سپاس ها باید باشد. اونه که به طور مطلق این استحقاق و شایستگی رو داره که اطاعت کنیم و تسلیمش باشیم، در برابر او به خاک بیفتیم، به او ایمان بیاوریم، به او عشق بورزیم. اطاعت مطلق فقط مال اوست. اگر از کسی دیگری اطاعت بکنی، فقط کسانی و به شرطی که اونا اطاعت از خداوند تلقی بشه. اگر اطاعت از پیغمبر میکنیم، از امام معصوم میکنیم، اگر در عصر غیبت اطاعت میکنیم از عالم صالح، حاکم شرعی، اگر از پدر و مادرمون اطاعت بکنیم، اگر از استاد و معلم اطاعت کنیم، اگر قوانین رو اطاعت کنیم، همه اینا باید یک توجیه توحیدی داشته باشه. یعنی باید اینا همه در راستای رضای خداوند قرار بگیره، و الا اطاعت هر کسی، اطاعت خودم از خودم، نفسانیت خودم، از خشم و شهوت خودم، اطاعت من از تو، تو از من، همه اینا اگر در راستای اطاعت از خدا نباشد، همه اینا حرامه، شرک. و تنها عکس العمل درست و منطقی در برابر خداوند که شایسته است، منطقی است، اخلاقی است، قابل دفاع، اطاعت مطلق انسان از خداوند است، و جز در مورد خدا این اطاعت مطلق رو نداریم. اطاعت دیگران اطاعت به شرط این است که در راستای اطاعت خداوند، یعنی در مسیر توحید و عدالت باشه. نکته دیگری که از این دعاها به ما یادآوری میشه این است که ما تو عالم طبیعت و ماده و فیزیک قرار گرفتیم با این بدن، و معمولا عقل ما به چشممونه، توجه اصلی ما به همین قوانین فیزیک و طبیعت است و به بعد مادی خودمون جهان و اطرافمون و بعد جسمانی خودمون، ما معمولا غرق در توجه به جسممون هستیم. این دعاها به ما میآموزند که هستی بخش بسیار کوچک و سطحی او مربوط به عالم طبیعته. این چیزی که میبینید یک قطعه بسیار کوچکی است از یخی که در اصل این یخ در زیر اقیانوسه و شما نمیبینید، یه بخش اندکیشو محسوس، جزء محسوسات است. شعور ما، آگاهی های ما معمولا به همین بخش اندکی است که آشکاره. توجه ما بیشتر به محسوسات است، اما اصل حقیقت این عالم، اصل وجود، اون بخش غیر مادیشه که او طبیعتا محسوس نیست، بلکه معقول و مشهوده، به شهود باطنی است، و اونا احتیاج داره به آموزش انبیا و به تعلیم و تربیت و تهذیب ما. این هم یک درس دیگری است که این دعاها از جمله دعای عرفه دائم به ما یادآوری میکنن که این عالم شهود در برابر عالم غیب هیچی نیست. عالم شهود یعنی همین عالم مشهود، عالم طبیعت، ماده. عالم غیب عوالم و جهانها و هستیهای نامحسوس و غیر مادی است و نامادی است، و بخش اندکیش از هستی ایناییست که ما داریم میبینیم. اصل هستی اینا نیست. تازه ما که همین اطراف خودمون، همین 2 متر در 3 متر اطراف خودمون رو کل واقعیت و مرکز هستی و تنها هستی میشموریم گاهی. این همه کهکشانها، میلیاردها، هزاران میلیارد کهکشانها، منظومه ها، ستاره ها که اصلا نمیدونیم اینا تهش کجاست، اصلا ته داره یا واقعا لایتناهاست و ته نداره، و این عالمین که میفرما خداوند رب العالمین است و همه جهانها رو داره ربوبیت میفرماد، ما چند تا عالم داریم که، و این عالم طبیعت کجاست اصلا، کجای اون قرار میگیره، چقدره؟ تازه کل عالم طبیعت سر و تهش معلوم نیست، هیچیشو نمیدونیم. بعد عالم فراطبیعی و ماوراءالطبیعی کجاست که اون عالم بر این عالم احاطه داره، که این کل این منظومه ها و این عوالم و این هزاران میلیارد کهکشان ها که عرض آسمان و طول و عرضش معلوم نیست و نمیدونیم مثلا کجاست، تا کی، چیه، همه اینا در برابر عوالم غیر مادی باز هیچه. اون بقیه اون عالمین، عالم هایی که خداوند ربوبیت میفرماد و تو حدیث میفرماد که کل این منظومه ها و هستی مادی شما در برابر کل هستی که غیر مادی است مثل یه حلقه کوچکیه وسط یک کویر و صحرا گم شده باشه، هیچه. یعنی زمین ما تو بخشی از این زمینیم، کل زمین ما در برابر این منظومه هیچه، این منظومه در برابر تو کهکشان هیچه، این کهکشان بین هزاران و میلیاردها کهکشان هیچه، کل اون عوالم مادی در برابر عالم فراماده و غیر ماده هیچه. حالا تو دعای عرفه به ما این زمینه رو و این فرصت رو ایجاد کرده خداوند که باش با این خداوند صحبت کنیم، در برابر او به خاک بیفتیم، نماز بخوانیم، دعا کنیم، با او حرف بزنیم. عالم طبیعت، عالم شهادت در برابر اون عالم و عوالم هیچی نیست. و بعد در دعاها میفرمان که شما فکر نکنید که توجه به اون خداوند چون توجه تفصیلی و ارادی ندارید، توجه ذاتی و باطنی هم ندارید. چرا؟ همه شما، حتی اونی که میگه من اصلا کافرم، خدا رو قبول ندارم، همونم، همه شما به طور ذاتی و فطری، به طور ناخودآگاه و بیتوجه، امکان نداره که خودتون رو مستقل بدانید. خودتون میفهمید که مستقل نیستید، نه شما با تصمیم خودتون آمدید، نه با تصمیم خودتون میرید، نه میدونید این بدن، خودتون میدونید که این بدن به فرمان شما کار نمیکنه. چشم من به فرمان من نمیبینه، خون در رگهای من به فرمان من حرکت نمیکنه، این قلب من به فرمان من با اجازه من نمیزنه، دعاها در دعاها میآموزن که شما خودتون توجه ندید. تو همین دعای عرفه سید شهدا عرض میکنیم خداوند که خدایا با تک تک سلولام، با این ضربان قلب و نبضم، با این خونی که تو رگام حرکت میکنه، با این حدقه چشمم، با این قدروف گوش، با این چه پرده های قلبم، همه داره شهادت میده به تو. خب ما پس همه ولو به زبان انکار کنیم، به لحاظ ذهنی هم گیج باشیم، تمرکز و توجه نداشته باشیم، ولی همه وجدانن میدانیم که ما مستقل نیستیم، ما وابسته ایم. این معنیش اینه که ناخودآگاه خدا رو هم قبول داری، هم پرستش هم میکنی، پرستش ناآگاهانه. مگه میشه ما خودمون حواسمون نباشه ولی داریم خدا رو عبادت پرستش میکنیم؟ بله میشه. شما خیلی کارا میکنید، همین الان اصلا خدا رو، بحث خدا رو میذاریم کنار، همین الان من و شما در طول 24 ساعت خیلی کارا میکنیم، خودمون خبر نداریم، ما خودمون رو نمیشناسیم، من خودم رو و شما خودتون نمیشناسی، چه رسد به اینکه شما منو و من شما رو بشناسم. ما بدن خودمون رو نمیشناسیم، چه برسه به روح خودمون. ما نمیدونیم تو این بدن همین لحظه میلیارد ها اتفاق داره منسجم و منظم میفته که مثلا بنده اینجا بشینم، شما اونجا با هم مثلا گفتگو بکنیم، همه اینا هم با هم منسجم و مرتبط. وقت از جسم خیلی عمیق‌تر و بی‌نهایت مسئله روح انسانه. وقتی که از این بدن جدا میشه و این بدن دیگه نه حرکت داره، نه ادراک داره، نه هیچی، میپوسه، نابود میشه، ولی اون حقیقت من هست. اصلا من و شما کدوممون باور میکنیم که ما از بین میریم؟ کدوممون باور؟ من به هیچ وجه نمیتونم باور کنم که نابود میشیم. شما هم نمیتونید، به روی خودتون نمیارین. مگه میشه این ادراک، این احساس، این اراده، این توجهات، اینا همه یه مرتبه محو بشه و به طور کامل نابود بشه؟ اصلا امکان داره؟ تو عالم ماده میگید که هیچ ماده‌ای نابود نمیشه، ماده به انرژی، انرژی به ماده، ماده به اون ماده، انرژی به اون انرژی تبدیل میشه. چطور در مورد روح صحبت از نابودی میشه کرد که تابع قواعد ماده نیست؟ ما گاهی یک عکس العملی حتی از خودمون بروز میدیم که قبلا پیش بینی نمی‌کردیم. مثلا من الان پیش بینی نمی‌کنم در فلان موقعیت قرار بگیرم چه کار می‌کنم. بعد که این کارو می‌کنم خودم تعجب می‌کنم، عجب، باور نمی‌کردم این کارو بکنم. چه کار مثبت چه منفی. باور نمی‌کنی خودت در اینقدر ترسو باشی، باور نمی‌کنی اینقدر شجاع باشی، باور نمی‌کنی که در یک لحظه خاص چه عکس العملی ممکن نشون بدی، باور نمی‌کنی چه استعدادهای نهفته‌ای داری، باور نمی‌کنی بعضی نقاط و ضعفی که الان داری و فکر می‌کنی نداری. بنابراین خیلی چیزا هست که ما میتونیم انجام بدیم و انجام هم میدیم، خودمون نمیدونیم که اینا را داریم انجام میدیم. یکیش همین مسئله خدا باوری و پرستش خداست، خدا آگاهی و حتی خدا خواهی، که البته لازم هست این مقدار فطری، اما کافی نیست، باید با تعلیم و تربیت رشد کنه و از ناخودآگاه به خودآگاه بیاد. اصلا شما یه سری کارهایی که همه دنیا کافر و مؤمن، چپ و شرق و غرب و قدیم و جدید، یه سری کارهایی رو همه میپسندن، دوست دارن، یک فعل اخلاقی رو، یک کارهایی رو وقتی کسی ازش سر میزنه همه میگن این انسان شریفه، این عمل شرافتمندانه است، همه از آدم شجاع خوششون میاد، از آدم بخششگر، بخشنده و بزرگوار خوششون میاد. همه ما انسانی که گذشت میکنه و در اوج قدرت میبخشه نان دوست داریم، از خودگذشتگی، فداکاری، همه بهش احترام میذارن، برای همه اینا قهرمان میشن. لذا همه جریان ها وقتی میخوان تبلیغ کنن یا کسانی رو به خودشون دعوت کنند، خودشون رو قهرمان، باگذشت، فداکار، شجاع، قوی، باهوش، زیبا اینجوری نشون میدن، عاقل و خردمند. طرف مقابلشون رو درست صفات ضد اینا رو بهش نسبت میده، چه مؤمن چه کافر، چه جبهه حق چه جبهه باطل. معنیش اینه که این افعال اخلاقی به طور فطری خداوند انسان رو معطوف به اینها آفریده و خیلی از این کارا با منطق مادی و طبیعی سازگار نیست، ظاهرا خلاف اقتضاء عقل عملیش، مثل فداکاری. و در این حال همه دوست دارن، تمام فیلمایی که چپ و راست و همه میسازن بخوام بگن ما از خود گذشتیم، طرف مقابل ما مثلا ترسوست، ما شریفیم، او پسته و از این قبیل. این معنیش اینه که خود این عناوین اخلاقی و فعل اخلاقی ولو ای که فراتر از خودبینی و خودخواهی مادی است، اصلا برخلاف اونه. یعنی به لحاظ منطق مادی و حتی عقل عملی نرمال میگه شما باید منافع خودتو حفظ بکنی، نباید خودتو که فدای بقیه بکنی، بقیه فدای تو بشن، اشکالی نداره. ولی همه ما تو فیلم، تو رمان، تو خاطره گفتن، تو قضاوت دیگران، کسی رو که اینجوری عمل میکنه تحسین نمیکنیم. اون کسی که بر منافع خودش رو فدای یک ارزش معنوی و فراتری میکنه، او رو همه تحسین میکنیم. این کار رو انجام میده. اون شرافت، اون عظمت، بزرگواری، اونا مفاهیم معنویه، مفاهیم مادی و غریزی نیست. اونا مربوط به فطرت الهیست. با این کسی که ایثار میکنه بهش همه احترام میذارن. اونی که انصاف داره، منصفه، همه اون دوست داره. میخوام میگن مخالف ما بی انصافه، ما منصفیم. همه میخوام میگن ما عادلیم، طرف مقابل ما ظالمه. میگن دزدان که میدزدن بعد میخوان تقسیم کنن بین خودشون، همهشون طرفدار عدالتن. یک کسی که از بین اونا عادله، او رو رئیس انتخاب میکنن که اموال دزدی رو عادلانه بین خودشون تقسیم بکنن. اونا هم میفهمن که این عدله. ما هر کار غیر اخلاقی که میکنیم روش یه اسم اخلاقی میگذاریم، بد انجام میدیم. نمیگیم این عمل بده و من انجام میدم، میگیم نه این عمل بد نیست، یا اینجا تو این شرایط خاص بد نیست، لذا من این کار رو که حالا دیگه بد نیست و خوبه، من این کار رو انجام میدم. مدام برچسب و اسم بد رو طرف مقابل میگذاریم. همه اینا معنیش اینه که خداوند در عمق روح و فطرت ما یک شامه ای، یک ذائقه ای گذاشته، یه نوع احساس و گرایشی که ما ناآگاهانه ولو و بی توجه اون کمال مطلق رو دوست داریم. ما زیبایی رو دوست داریم، زیبایی مطلق. علم رو دوست داریم، نه جهل رو. علم مطلق. قدرت رو دوست داریم، نه ضعف رو. قدرت مطلق. خب همه اینا در واقع خداست، یعنی خداوند. ولی ما ناآگاهانه خداوند رو میشناسیم و میپرستیم بدون توجه. ما به طور فطری بی توجه کافر و مؤمن این سنت الهی رو نمیتونن ازش عبور کنن، در ذیل این سنت خداوند دارن عمل میکنن. منتها فرق مؤمن و کافر اینه که در هدفگیری، در مفاهیم، در مصادیق به خصوص اشتباه میکنی یا اشتباه نمیکنی. انبیا آمدن به ما یادآوری کنن که اشتباه نکنید، مسیر رو درست برید. ولذا بعضی بزرگان بحث نظرشون اینه که اخلاق از سنخ عبادته، یعنی در راستای پرستشی. اخلاق جهتگیری وجودی است، جهتگیری وجدانی است، و این جهتگیری عملا در مسیر حرکت به سوی خداوند و تقدیس و پرستش اوست، ولو ناآگاهانه. حتی امثال بنده ای که عبادت و اهل خیلی مستحبات و دعا و اینا نیستیم و همین نماز و در حد واجبات رو هم که انجام میدیم توجه باطنی نداریم، ولی در شعور ناخودآگاه و ناآگاه ما وقتی اینا تکرار بشه ولو اندک توجهی پیشش بیاد، تبدیل میشه به یه شعور آگاه و بیدار و زنده. انبیا، پیغام‌آوران، پیام‌آوران خداوند، قرآن و این دعاهایی که به ما آموزش میدن، اینا آمده برای این که اون ناخودآگاه رو برای ما تبدیل کنه به خودآگاه ارادی و ما رو به فطرتمون توجه بده، و اینکه تو اینی، جهان اینه، درست جهتگیری کن، درست هدفگیری کن، فرصتت هم محدوده. و اون وقت اگر این توجه پیدا شد که با همین دعا، امثال دعای عرفه و اینا این توجه پیدا میشه، و همه کارهای ما میشه اخلاقی و عبادی، همه چون در این جهت قرار میگیره دیگه. فقط خود نماز و روزه و اینا نیست، تو این مسیر که قرار گرفتی خوابیدنت هم عبادت میشه، غذا خوردنت هم عبادت میشه. در مورد روزدار میگن خوابش هم عبادت، در مورد عالم میگن خوابش هم عبادته. یعنی خوابیدن تو هم معنای معنوی و اخلاقی پیدا میکنه، معنوی است، معنوی مادی است. آمیزش زن و شوهر هم جنبه معنوی پیدا میکنه، و تفریحت، راه رفتنت، درس خوندنت، جنگیدنت، تو آزمایشگاه، تو کارگاه و کارخانه کار کردنت، زندگیت، مرگت، همه اینا میشه معنوی و اخلاقی، و هر لحظه باعث تقرب به خداوند، یعنی کاملتر شدن، رشد کردن، صفات الهی رو در خودمون بیشتر به وجود آوردن میشه. همه کارا زندگی میشه مقدس. و اشاره میکنن این دعایی که از جمله در قرآن اشاره میشود و در دعاها که خدایا کاری بشود که مثل انبیا تشبه به اونها پیدا کنیم، شبیه اونها بشیم، که گفتند ان صلاتی و نسکی، نه فقط نماز من و مناسک و عبادات من، بلکه و محیای و مماتی، زندگی و مرگ من هم لله رب العالمین، برای خدا که پروردگار همه عالم ها و جهان هاست و جهانی آلس باشد. قول حیات من الله روشن، اما حیات لله که اینجا می فرماد محیای و مماتی لله، برای خدا زندگی کنم، برای خدا بمیرم، یعنی برای اون کمال مطلق، جمال و زیبایی مطلق و چه و چه.